عن ابي عبد الله عليه السلام ان للجنة ثمانية ابواب ثلاثة منها من قم وتقبض فيها امراة من ولدي تسمى فاطمة بنت موسى تدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم. مطالبی رو دیروز گذشته و همچنین روز قبل از دیروز تری روز پیرامون علم و لقب حضرت صدیق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به عرض رسوندیم راجع به فاطمه و دیروز گذشته راجع به لقب معصومه مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرضه داشتیم. لقب دیگری به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نسبت دادن که امروز بحث میکنیم و اون شفیعه روز جزاست. این لقب هم در زیارتنامه این بزرگوار آمده است: یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فإن لك عند الله شأن من الشأن. پس در زیارتنامه درخواست ظاهر از این بیبی شفاعت است، بنابراین به ایشون گفته می شود شفیعه. و همچنین در این حدیثی که من امروز در جلد 57 بهار دیدم مجلسی رضوان الله تعالی علیه از قاضی نورالله شوشتری صاحب مجالس و صاحب احقاق الحق از ایشون نقل کرده، این روایت با روایت های دیگری که شنیده اید یک تفاوتی دارد. مشهور است که بهش دارای 8 در و 1 در بهش از قم است، اما روایتی که قاضی نورالله نقل کرده و مرحوم علامه بزرگوار علامه مجلسی در جلد 57 بهار از ایشون نقل میکند اون چنین است: ان للجنة ثمانية ابواب ثلاثة منها من قم، سه در بهش از قم باز می شود. این خیلی مهمه که سه در بهش از قم است. حالا معنای حدیث چیست؟ این نیاز به تأمل و دقت دارد. زیل حدیث حضرت صادق سلام الله علیه فرماید: زنی از فرزندان من که نام او فاطمه و دختر موسی است در اون قم دفن می شود که شیعیان من به تمامه به شفاعت او وارد بهشت می شود. پس لقب شفیعه روز جزا به حضرت معصومه سلام الله علیها دادن و این لقب رو ایشون رو به این لقب ملقب کردن هم در زیارتنامه حضرت آمده و هم در حدیث حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه. دو تا مطلب رو امروز در این فرصت من خدمت شما عزیزان مطرح میکنم. یکی مسئله شفاعت، اساسا شفاعت چیست و آیا شفاعت یک امر حقی است اونطوری که شیعه میگوید و برخی از جماعت اهل سنت، و آیا این با توحید منافات دارد یا نه. کلمه شفاعت به معنای زمه شدن و جفت شدن است. شما در نماز شب بعد از چهار دو رکعتی نافله شب، دو رکعت شب، شب یعنی دوتا و یعنی یکی، شب میگویند چون دو رکعت است. شفاعت در لغت یعنی زمیمه شدن کسی به کسی تا اینکه مؤثر واقع بشود، و این کلمه شفاعت در کتاب الهی و قرآن مجید مکرر استعمال شده است. البته در بعضی از آیات کریمه قرآن مجید آمده است که و لا تنفعهم شفاعت الشافعین، سوره مدثر، اینان را شفاعت شافعین نفعی نمی بخشد. چیا هستند کسانی که شفاعت شافعین برای اونها نفعی نمی بخشد؟ اونها کسانی هستند که قیامت رو نپذیرفتند، معاد رو باور نکردند، اهل نماز نبودند و اطعام به فقیر و مسکین ننمودند. من آیات قبل رو بخوانم ببینید. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلمین. چی سبب شد که شما رو به آتش آوردن؟ پاسخ میگویند جهنمیان لم نکن من المسلمین، ما نماز نمیخوندیم. پس کسی که نماز نخواند آتشیست. ولم نکن نطعم المسکین، به نیازمندان نمیرسیدیم، کمک تهیدستان نمی کردیم. ای کسانی که از نظر مال وضعتون یک وضع خوبیست، قلی هستید، فقرا رو فراموش نکنید. از چیزهایی که انسان می تواند فردای قیامت عزیزان از عقب گذرد، پر کردن شکم خالی و پوشندن انسان عریانیست. دستی رو گرفتن، انسان ضعیف و ناتوانی رو کمک کردن. بخوانم آیه رو ببینید. و ما ادراک ما العقبه، فك رقبه او اطعام فی یوم فی مسقبه، یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. عقبه میدانی چیست؟ عقبه سربالایی رو میگن، گردنه رو میگن، اون گردنه ای که از اون گردنه انسان باید عبور کند و به بهشت برسد. میدانی که عقبه ایست؟ بند آزاد کردن است، شکم سیر کردن است، اطعام مسکین است، شکم یتیم رو سیر کردن است، سد جوع نمودن است. بنابراین این مسئله مسئله مهمی است که انسان به نیازمندان جامعه برسه. ما امروز افرادی رو داریم آبرومند، نیازمند، نمیتونن برن اظهار بکنن، دستشون رو دراز کنن بگم کمک ما کنید. قرآن مجید میفرماید فقراء واقعی این چنین است، در سوره مبارکه بقره، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. اینها را نمیافتند تو جامعه دستشو رو دراز کنند و گدایی کنند. اونقدر عفیفند که مردم بی اطلاع وقتی به ظاهر اینها، به لباس اینها نگاه میکنند، میگن اینها وضعشون خوبه، اما در واقع اینها تهیدستند. ظاهرشون خندانه اما درونشون ناراحته، خنده میبینیم ولی از گریه دل غافلیم. اندرون خانه تاریک است بیرون آفتاب. این شعر بیان فقرا واقعی جامعه است. انسان باید با تحقیق نیازمندان جامعه رو شناسایی کنه. حضرت فتحی علیه السلام فرمود صدقت رو سر تطفی طبب رب، صدقه پنهانی آتش خشم الهی رو فرو می نشون. خیلی مؤثره. انسان یه نیازمندی رو کمک بکنه، گاهی خدای متعال با یک کمک اون چنان داره سعادت رو به روی انسان باز می کنن. این روایت از امام حسین سلام الله علیه حدیثی هست. من نمیخواستم مطلب اینجا برسه، الان برمیگردم مثال مطلبم چی شفاعته، اما چون بی فایده نیست نقل این مطلب. امام حسین در حدیثی آمده، من متن عربیش الان در ذهنم نیست، فارسیشو عرض میکنم. میفرماید گاهی شده یک نیازمندی حاجتمندی میاد پیش شما اظهار حاجت میکنه، شما خودتان حاجت دارید، هرچی این طرف اون طرف داری حاجت برآورده نشده، این نیازمندی که به سراغ شما آمده حاجت اینو برآورده میکنی، خدای حاجت رو برآورده. اینها به هم ارتباط داره. گاهی مشکل انسان که هرچه تلاش کرده در زندگی نتوانست اون مشکل رو حل کند، اون گره رو باز کنه، با درگیری از یک نیازمند حاجتمند میبینی مشکل انسان حل میشه. بنابراین خب چی سبب شده شما آمدید تو آتش؟ لم نکن من المسلمین ولم نکن نطعم المسکین، به نیازمندان کمک نمی کردیم، مساکین رو اطعام نمی کردیم. و کنا نخوض مع الخائضین، با دشمنان، با خائضین، با اونها می نشستیم. و کنا نکذب به یوم الدین، قیامت رو تکذیب می کردیم. اینا قرآن رشید می فرماید صلاتن فاهم شفاعت شافعین، دیگه شفاعت شافعین به درد اینا نمی خوره، شفاعت برای اینها کارساز نیست. اما آیا در قیامت شفاعت هست؟ قرآن می فرماید آری. قرآن می فرماید من الذی یشفع عنده الا بإذنه، در آیه الکرسی لا یشفعون الا لمن ارتضا، کسی که خدای متعال از اونها خشنود است اونها شفاعت می کنه. پس شفاعت در قیامت هست، اما نه برای کفار، برای گناهکاران شفاعت هست، اونها را از گناه واسطه می شود پیامبر یا امام. حتی در روایات وارد شده مؤمنین شفاعت در یک حدیثی من یادم میاد آمه هم نقل کردن، پیغمبر خدا یکی از تابعین، حالا باید ایشون رو از اصحاب پیغمبر قلمداز کنی یا از تابعین، به نام اویس قرنی. اویس قرنی پیغمبر رو ندیده، در یمن زندگی میکرد، اما به پیغمبر ندیده ایمان آورده است. پیغمبر خدا گاهی توصیف اویس رو برای اصحابش میکرد، حتی برای عمر ابن الخطاب گفته بود که یه همچی شخصیست، این شخص پیغمبر رو ندیده اما از اون کسانی که کنار پیغمبرم به پیغمبر نزدیکتره. عمر ابن الخطاب از رسول خدا نقل میکرد که بعدها من اویس گفت، گفت ما اوصاف تو رو از پیغمبر شنیده بودیم، و پیغمبر خدا می فرمود این آدم در قیامت شفیع میشه مردم. ایشون هر وقت میخواست بیاد از یمن مدینه خدمت پیغمبر، مادرش موافقت نمیکرد، میگفت نباید، اطاعت مادرم لازم، دیدن پیغمبرم یه امر مستحب، نیومد. یک بار بهش اجازه داد، گفت مشروط به این که به مدینه وقتی اگر رسول خدا در مدینه حضور نداشت حق نداری توقف کنی، باید بلافاصله برگرد. گفت چش. آمد مدینه، اتفاقا پیغمبر در مدینه نبودن، به یک سفری جنگی رفته بودن، ایشون برگشت. رسول خدا وقتی به مدینه آمد فرمود من بوی خوبی می شنوم، اشم رائحة المسک من الیمن. آیا کسی اینجا آمده؟ نمی شناختن. چه گفت آیا اعرابی از یمن آمد جویای حال شما شد؟ شما نبودی. بازگشت. اویس پیغمبر رو ندیده، اما اویس شهید صفینه و در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه این مرد الهی به شهادت رسیده، مؤمن است. اما پیغمبر خدا خبر داد شهید می شود روز قیامت. پس پیامبر، امام، امامزاده و حدیث حضرت صادق راجع به حضرت معصومه خوندیم که شفاعت می کند و مؤمنم روز قیامت میگه خدایا من بنده خوب تو بودم، تو دنیا تو رو بندگی کردم، اطاعت کردم، حالا میخوام واسطه بشم این همسایم رو، این دوستم رو، این فامیلم رو به خاطر من ببخشید. خدا کریمه. شما امروز در بازار دنیا و در اجتماع امروز یک کسی با شما بد کرد، شما از اون نگرانی. یه آقایی هم با شما دوست رفیقه، میره دست این آقا رو میگیره میاره پیش شما، میگه من خواهش میکنم بشنم بیچاش، من به خاطر حرمت شما گذشت. بندگان خدا این شفاعته. بندگان خدا این طور هستن که شفاعت رو میپذیرن، اون وقت خدا شفاعت رو نمیپذیره. اینو من عرض کردم چون ممکن است تبلیغات مسمومی تو جامعه باشه دعوی رو تحریف کنن، آشنایی با مسائل اعتقادی و کلامی نداشته باشن و بگوین شفاعت کفر، شفاعت شرک. نه، شفاعت شرک نیست. مگر بچه های یعقوب قرآن می فرماید نیامدن به پدرشون گفتن بابا تو برای ما استغفار، شفاعت تو شفاعت در دنیا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربكم. این شفاعت خودشون میتونستن بچه های یعقوب، مگر خدا سمیع و دعا نیست؟ چرا بچه های یعقوب خودشون از خدا نخواستن؟ پدر رو واسطه قرار دادن، چون پدر آبرومند بود در خانه خدا. بنابراین شفاعت یک امر مشروعی در کتاب الهی و در روایات پیامبر و ائمه طاهرین آمده و جزء اعتقادات ماست. حالا حضرت معصومه سلام الله علیها شفیع است، هم در زیارتنامه اون بزرگوار آمده و هم در روایت امام صادق سلام الله علیه آمده و حضرت صادق خبر داده است که حضرت معصومه روز قیامت شفاعت میکنه شیعه رو. اما یه جریان دیگری رو من عرض کنم از میرزای بزرگوار، میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه راجع به شفاعت این بیبی شما یه صلوات بلند بخونید. میرزای بزرگوار، میرزای قمی، متوفای 1251، قبر ایشون بزرگترین شیخان قومه و از قبر ایشان کشف و کرامت ها نقل شده. حق هم هست یه عده میان خطوماتی رو میگیرن سر قبر مرحوم میرزا. این بزرگواری که اینجا دفن شده مرحوم آیت الله العظما آقای عراقی رضوان الله تعالی علیه، یه وقتی ایشون برای من نقل کرده یه آقای یکی از روزها صبح ها معمولا یه عده میرن سر قبر مرحوم میرزا، خود ایشون نقل میکرد برای من، یه آقای یکی از روزها میاد سر قبر ایشون، کفش کاش بوده و کفشش سخت بوده در آوردن و پوشیدنش، میخواسته بره داخل سر قبر ایشون، فرش بوده و به نظرش میاد که همیشون با کفش بره داخل. بعد میگه خب پاروی فرش گذاشتن و چسبیش کردن فرش رو میگه حرمتیه، میگه من به قرآن تفقل میزنم، میبینم کفش رو باید بکنم یا نباید بکنم. قرآن رو باز میکنه، وقتی باز میکنه میبینه صدر صفحه این آیه نوشته شده است: فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. کفشش رو در میاره و میره داخل. میرزا بسیار مرد بزرگواری است، صاحب کتاب نفیس قوانین که در گذشته کتاب اصول درسی حوزه بود، حالا دیگه نمیخونم، اما سابقا کتاب قوانین و اصول میرزای قمی کتاب درسی حوزه بود و ظاهرا مرحوم میرزا دو جلد هم هست قوانین. مرحوم میرزا قوانین رو 30 سال نوشته، 30 سال عمر صرف قوانین کرده و نوشته. معاصر بوده مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه با اواخر اوائل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. شیخ انصاری متوفای 1281 صاحب رسائل و صاحب مکاسب، اما میرزا متوفای 1251. گاهی نظرهای میرزای قمی رو شیخ در رسائل نقل میکنه. بسیار مرد بزرگواری است، مرد ملایی. یک کتابی داره مرحوم میرزا به نام جامع الشفا، بسیار کتاب ارزشمند است. شنیدم اخیرا این کتاب تجدید چاپ هم شده، سوالهایی از مرحوم میرزا شده و جواب گفته، بسیار کتاب ارزشمند است. خب تا اینجا برای شناخت میرزای قمی. این بزرگوار نقل شده، یه وقتی یک سال در قم و اصاف قم باران نیامد و محصولات کشاورزی روستایان بالخصوص و مردم قم سخت در مخاطره قرار گرفت. سابقا باران که نمیامد محصولات خیلی مشکل بود حمل و نقلش از این شهر به اون شهر، مثل حالا نبود وسایل نقلیه باشد و محصولات رو حمل بکنه. 40 نفر از روستاهای اطراف قم حرکت کردن آمدن قم در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، گفتم میان توسل به بیبی پیدا میکنیم که بیبی واسطه بشه در خانه خدا، خدا باران بفرسته برای ما. مشکل آب داریم و از نظر آب در مزیقه هستیم. خب یک روز دو روز موندم، یکی از اونها شب تو حرم مطهر حضرت معصومه در عالم رؤیا میرزای بزرگوار میرزای قمی رو بعد از وفاتش خواب شدیم. این جریان ظاهرن مال 100 سال پیشه، یعنی 50 سال بوده میرزا فوت شده بوده، 50 سال هم بیشتر، مثلا 70 سال. یکی از این دوستایی ها شب در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها میرزای بزرگوار میرزای قمی رضوان الله تعالی علی رو خواب می‌بینه. آیا من اینجا الان می‌ترسم این نشته که به ذهنم آمد فراموشم بشه اینجا عرض بکنم و عبور بکنم؟ این شیخان بسیار جای مقدسی است، بسیار جای مقدسی است. بنده با یک واسطه نقل می‌کنم از عالم بزرگوار مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد تقی آملی. حاج شیخ محمد تقی آملی غیر از استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله حاج مرزا هاشم آملی است که قبرش اینجاست، حاج شیخ محمد تقی آملی در تهران در مسجد مجد تهران اونجا نماز میخوند، صاحب تعلیف نفیس مصباح الهدا و کتاب های دیگره. ایشون می فرماید من با یه واسطه نمی کنم، اوائل طلبگی هم بود زمان رضاخان، اوائل رضاخان هنوز عزاداری من نشده بود، آمدم به قم. دقت بفرمایید، نکته شنیدنی هست. آمدم به قم، ایام محرم بود، آمدم وارد حرم مطهر صحن مطهر حضرت معصومه شدم، دیدم منبری است روز تاسوعا یا روز عاشورا، یه آقایی هم بالای منبر مشغول روزه خواندنه. اون روز هم بلندگو نبود، این آقا روزه می‌خوند. من اون روز خیلی گریه کردم، خیلی عشق. بعد از تمام شدن روزه، دقت بفرمایید، روزه تمام شد، من از در صحن مطهر آستانه رفتم بیرون. بنده یادم میاد این مغازه های اطراف شیخون نبود، اینجا باغ بود و شیخون قبراش پیدا بود، از حرم انسان میرفت بیرون قبراش شیخون پیدا، فقط یه مقداری از زمین اومده بود بالا. کاملا بنده یادم هست. ایشون میگوید بعد از تمام شدن روزه من از حرم مطهر آمدم بیرون، نگاهم به شیخان افتاد، دیدم تمام ارواح مقدسه‌ای که در شیخان اجسادشون دفنه، دیدم این ارواح بالای شیخان دارن منو نگاه میکنن، نظاره کردن. یه لحظه پرده کنار رفت، مدفونین در قبرستان شیخان رو، زکریا ابن آدم، اصحاب ائمه، میرزای بزرگوار، میرزای قمی، مرحوم حاج مولا محمد صادق، صاحب مدرسه حاج مولا محمد صادق که در نزدیک میدان میره، این ارواح طیبه و این علمای بزرگ، همه اینها مجسم شدن یه مدره. من مشاهده کردم، فهمیدم شیخان جای بسیار مقدسی است. حالا بنده این نکته به ذهنم آمد، حیفم آمد در وسط عرایض این نکته رو عبور کنم و خدمتتون عرضه ندارم. میرزای قمی اینجا مدفونه. حالا شخصیت میرزا میگوید این مرد روستایی که آمده بودم به حرم مطهر حضرت معصومه، دست توسل به ذیل عنایت این بیبی زده بودیم برای این که این بیبی از خدا بخواهد و واسطه شود، خدای متعال باران بفرستد، چون زمینه ها خوش و کشاورزی ما در معرض نابودی بود. میرزای قمی میگوید بیبی شیعه رو شفاعت میکنه، این کارها از دست ما هم ساختن، ما در خود خانه خدا واسطه میشیم، خدای متعال برای شما باران بفرسته. مگر همین بزرگوار مرحوم آیت الله العظما آقای حاجی محمد تقی خونساری رضوان الله تعالی علیه، همین بزرگوار مگر نماز باران نکن؟ پدر من نقل میکرد، میگو بنده خودم حضور داشتم و در نماز باران تو همین روزخانه قم رفتن
یه ادهی کنار روزخانه مردم مسخره میکردن میگفتن بارون نیامده بود، آبی نبود، روزخانه خوش بود. ادهی مسخره میکردن. زمان جنگ جهانی دوم هم بود، متفقین تو کشور بودن، تو قم مستقر بودن. میگفتن شلوارتون رو بذارید بالا خیس نشه و باران خیستون نکنه. مسخره میکردن. سید بزرگوار این عالم جلیل القدر با اون روح پاک آمد نماز باران خوند و باران آمد. یه آقای نقل میکرد میگوی خارجی هایی که آمده بودن اینجا من رو صدا زدن، رئیسشون من رو خواست، گفت به این پاپتون بگید دعا بکنه، ما خیلی وقت از وطنمون دور شدیم، دلمون میخواد برگردیم به وطنمون، فامیلمون رو ببینیم. یه کسی که در خانه خدا اینقدر احترام داره از خدا طلب باران میکند و باران میاد. این شفاعت. یک عالم نماز باران میخواند و باران نازل میشود. یکی از این کشاورزای قم که اخیراً فوت خودش برای من نقل کرد، وقتی نقل میکرد جریان نماز باران ایشون و نزول باران، و این پیرمرد اشک میریخت. خدای متعال برای یک عالم اینقدر اهمیت داره. یک عالم در خانه خدا وجهه داره، آبرو داره، دعا میکنه باران میاد. تا چرا قد حضرت فاطمه معصومه شفیعه روز جزا. امیدواریم که از شفاعت بیبی همه ما انشاءالله در قیامت بهره‌مند باشیم. کشاورزا برگشتن، خدا باران فرستاد به برکت میرزای بزرگوار میرزای قمی. زمنان خواب نشون میده که حضرت معصومه شفیعه روز جزا، شفیعه شیعیان. خدا یا نعمت جلال حضرت معصومه رو بر همه ما، این نعمت رو مستدام و مبارک قرار بده.